بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. عرض سلام دارم خدمت همه خانم ها و آقایان، به ویژه دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد. توفیق بزرگ و استثنایی است که شما پیدا کردید امشب در آستانه ماه مبارک رمضان در کنار حرم ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام از صدقه سری شماها و وجود با برکت شما ما هم امشب به یک توفیقی رسیدیم و با همه گرفتاری ها و مشکلات شما باعث شدید ما هم کنار حرم امام رضا امشب چند دقیقه رو در خدمتتون هستیم. خدا رو بر این نعمت شکر فراوان. فرمودن موضوع صحبت‌های شما چیه؟ من عرض کردم ماه مبارک. ماه مبارک. تو زندگی ما روزها و هفته‌ها و سال‌ها و لحظه‌هایی هست که میتونه مبارک باشه، چون عمر ما، بعضی هم میگن آقا عمر ما طلاست، عمر ما نمیدونم بی‌بدل است به قول حافظ، ولی عمر ما مثل آهن میمونه. بستگی داره شما از این آهن چگونه استفاده بکنید. بعضی آهن رو میبرن تیکه تیکه میکنن، میخه طبیله باش میسازن، فکر کنم شاید همون تیر آهن بود قیمتش بیشتر بود. بعضی هم میبرن تو کارخونه کشور سوئیس، ریز ریزش میکنن، یه نظم و نظامی بهش میدن، بعد تبدیل میشه به یه ساعت که یه ساعت مچی سوئیسی است الان بالای 200-300 هزار تومان. همون آهنه، فقط بستگی داره که ما ازش چه استفادهی بکنیم. اگر عمرمون، میگن عمر عزیز است، عمر هر کسی عزیز نیست، عمر هر کسی مبارک نیست. شما هر جور صرفش بکنید، یعنی چی بدید چی بگیرید، تو عالم یک موجود هست که عزیزه و اون کیه؟ خداست. ان الله عزیز. اگه ما عمرمون رو صرف اون عزیز کردیم، عمر ما میشه عزیز، همنشینیه دیگه. اگه صرف چیزهای دیگه کردیم، به همون اندازه که صرف کردیم میارزه، به همون اندازه که صرف کردیم میارزه. ببینید یه حدیثی هست راجب روزه که من علما هم تشریف دارن، من راجب هیچ عملی نشنیدم. حدیث دو کلمه است از پیامبر که پیامبر از زبان خدا فرمود از سومولی، البته یه ادامه ای هم داره، از سومولی، روزه مال منه، برای منه. خب من از شما خانم ها آقایون میپرسم نماز مال کیه؟ شما میان زیارت امام رضا برای کی میان؟ کسی میره حج برای کی میره حج؟ کسی یه صدقه میده 1000 تومان، 10000 تومان، 100000 تومان میده به یه فقیر، اون برای کی میده؟ از صلات لی نداریم، الحج لی نداریم. من ندیدم، اگر کسی دیده بگه، بگه نه آقا من در فلان کتاب حدیث دیدم که الحج لی. از صدقت لی نداریم، اما از صوم لی داریم. یعنی چی؟ شاید چند تا مرحله داره، من یکی دو تا مرحله شو عرض میکنم به اندازه که، چون ما متاسفانه باید همین امشب هم برگردیم. بهره ما خیلی کمه. عمر ما خیلی کوتاهه، به همین خاطر به جهان میگن جهان، چون مرتب در حال جهیدنه، گردون گردان مرتب داره میگرده. بچه‌ها رو دیدین سر یه چوبی آتیش میکنن، یه زغال روشن رو شما بدین سر یه چوب، یه نقطه است، اما تکونش که بدین تون یه خط میبینین، درسته؟ خط آتش میبینه، خط نیست، چون تون تون داره حرکت میکنه، شما خیال میکنین خیلی درازه. دنیا هم همینجوریه، تون تون داره حرکت میکنه، ما خیال میکنیم خیلی وقت داریم، یک لحظه بیش نیست، یک ذره بیش نیست. قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. حالا وقت ما خیلی کمه. پله اولش اینه که اخلاصی که تو روزه هست تو هیچ جا نیست، و خدا اون کاری هم که برای روزه کرده تو قرآن شاید برای کمتر عملی فرموده. از اول می فرماید یا، چون اخلاصش رو ببینید، شما الان بعضی از بچه هایی که سال اول دوم روزه گرفتنشونه هنوز عادت نکردن، هنوز خیلی روزه بهشون نچسبیده، شیرینی و حلاوتشو تست نکردن، حس نکردن، نچشیدن، میاد خونه یه آقا پسری دختر خانمی تنها، هیچ کی هم تو خونه نیست، همینجور که یه مثلا 3 ساعت مونده به اذان مغرب، حسابی گرست نشه، به شدت هم تشنش، همجور بی خود و بی جهت میره سر یخچال، آب گوارای، آب معدنی، نمیدونم دماوند هست، خرماهای مضافاتی بم، آش رشته خوشمزه، چند تا هم یه نون خاشخاشی سنگک هم خودش خریده، پنیر لیقوان و سبزی خوردن بدون وبا و همه چی هم هست. چی نگاه میکنه لب و لوچش هم آب میفته، این آب هم یه خورده میاره تا نزدیکی های دهنش، هیچ کی هم نیست، نه مامان نه بابا نه دوستان نه داداش، میتونه یه شکم سیر از اینا بخوره، بعدم هم اینقدر بخوره که دل درد بگیره. مامانش هم که اومد میگه آهای ننه دلم، ننه بیچاره خیال میکنه گرسنگی، میگه دلم، میگه ننه چون فدات شم، یه ساعت دیگه صبر کن مامان، از آن این از شدت پرخوری میگه دلم، او از شدت گرسنگی خیال میکنه دلم. ما این دفعه مکه بودیم با دانشجوها، یا آقای میگفت بعضی از دانشجوها اینقدر پول آوردن که نمیدونن چیکار کنن، بعضی هم اینقدر پول آوردن که نمیدونن چیکار کنن. بله آقا، دو جور آدم اینقدر پول میاره، دو جور آدم میگه آی دلم، اما تا این آب میاره، این لبای ترکیده و خشکیدهش میخواد بخوره، اون آب، اون آشرشته خوشمزه، ولی نه، میگه من نمیخورم، در یخچالم میبنده، روی یخچالم مینویسه فقط به خاطر تو، مریم خانم بودن شعر میگفتن، فقط به خاطر تو، میگه فقط به خاطر تو. بعد اگه مامانش اومد دیگه آخ دلم هم نمیگه، درست شد؟ وقت سر سفره افطار روایت داریم لسائم فرحتان، نه که قرآن میخونن، شما رو به خدا چیزی نخون، نه قرآنتون رو میفهمین نه حرفای من، یا بلند شما یک گوشه ای قرآنتون رو بخونین، دعاتون رو بخونین. حضرت علی سخنرانی میکرد، یکم تسبیح دست میگه استغفرالله استغفرالله، من نمیخوام خودم حضرت علی، ولی شما هم که اون آدم نیستین که همراه حضرت علی بودین، پس میشه تشبیه کرد. آقا فرمودن شما چی میگی؟ آقا گوه چه آقا فداتون بشم، دارم ذکر میگم استغفرالله استغفرالله. حضرت فرمود سکلت که اموک، الهی خبر مرگت بیاد. بله آقا ما داریم ذکر میگیم، خبر مرگ بیاد، بله گوش کن، من که دارم حرف میزنم اون ذکر تو رو دارم توضیح میدم، تو هم ذکر میگی مثل توتیوار، من دارم توضیح میدم که بفهمی، فهم از گفتن خیلی بالاتره. عرفان میگن آقا ما چیکار کنیم عارف بشیم، عرفان میدونی از چیه؟ عرفان از عرفه، عرف لغت ببینید، عرف یعنی بو، اطیب، رائحت و طیب، بوی خوش. عارف کسی که بوهای خوش خوش به مشامش میرسه، اونایی که به مشام من و امثال من هرگز نمیرسه. گوش کنید شاید بوی خوشی آمد، کسی هم نمیخواد گوش کنه میتونه بره. این قرآن میگه وقتی قرآن خونده میشه ذکرم نگید، استمع او و انصتو، هم گوش کنید هم ساکت باشید. منم دارم قرآن رو براتون معنی میکنم. استمع او و انصتو. به صلوات بفرستید. للصائم فرحتان، روایت داریم روزگیر دو لحظه خوش داره، دو لحظه مبارک داره، یکی لحظه افطار. چرا؟ میگه خدایا یادت من رو یخچال نمیشتم فقط به خاطر تو، حالا اول افطار بهش اجازه میدن، تعبیری که میگم شما دیگه دانشجوی دیگه، اجازه بهش میدن که بگه چی؟ اللهم، دعای دم افطار چیه؟ اللهم لک صمت. علما تشریف دارن، شما هم ادبیات عربیتون بعضیاتون خوبه دیگه، خوندین دیگه، در عربی هست که تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر. بخورده قلم سلم هم حرف بزنیم که معلوم بشه منبر ما علمیه، کلاسش بره بالا. بعضیا خیال میکنن لابلای حرفاشون چند کلمه خارجی و انگلیسی و عربی و حرفای قلم سلمبه و نامعنوس و ترکیبهای عجیب و غریب بگن. یا آقای میگفت فلانی خیلی باسواده، گفتم چطور؟ گفت یه مقاله نوشته من هر چی خوندم نفهمیدم. خدا میدونه، یه استاد دانشگاه میگفت. گفتم واقعا اینطور خدا؟ اگر پس اگه اینجوری بود قرآن که خیلی کلاسش پایینه، چون هر چی میگه میگه همه میفهمن. داستان حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت نمیدونم یونس، انتم تزرعونه ام نحن زارعون، کشاورزا، شما کشاورزین یا ما کشاورز، خونه که همه میفهمن، آدم بی سواد هم میفهمه. اینم شده متاسفانه مشکل ما. حالا بگذر، میگه خدایا اللهم سیاق کلام این بود بگیم اللهم صمت لک، خدایا من برای تو روزه گرفتم، اما لکه که میاد جلو یعنی فقط به خاطر تو. خیلی سخته با که آدم بتونه یه کاری بکنه بگه خدا یا فقط به خاطر تو بود. این اخلاص تو حج نیست، حج همه میبینن. داستان کللی رو شنیدین که بیچاره بهش گفتن کللی کله رفت حج و اومد خلاصه یه ولیمه ای داد و دیگه از این بعد دلش میخواست همه بهش بگن حاج علی، چون حج رفتیم دیگه. نماز بخونی همه میبینن، صدقه میدی خودت فردا تو خیابون همه جا داد میزنی، هوا رو میکشی میگی، اما روزه رو کی میفهمه؟ به همین خاطر تو اون خطبه زیبای پیامبر فرمود که روزدار نفس که میزنه حتی تو خواب. آخه ما یه چیزی داریم که بر اعمال اختیاری ما خداوند پاداش میده، با اختیار شما بیداری هوشیاری بلند میشه یه کاری میکنی، تو خواب که به آدم نمره نمیدن که. به کسی بگه خانم آقا درس تو خوندی؟ بله. که تو خواب معلم مسخره میکنه. اما پیغمبر فرمود روزه که داشته باشید خوابتونم نمره میدیم، نفس کشیدنتونم انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عبادت. خیلی واضحه، چون یا رسول الله ما تو خواب هم آخر روزه ایم. کسی تو خواب میتونه نماز بخونه؟ تو خواب میتونه حج بره؟ تو خواب میتونه صدقه بده؟ یا کسی خوابیده بود و یه گدای من رد شد، این تو خواب مثلا دستش برد تو جیبش یه صد تومانی در آورد داد به آقا علی، صد تومانی نباشه اشتباهی چشمونو بستی، میتونه بگه آخ خدا من صد تومن دادم. میگه نه خیر قبول نمیکنی، ساعتون بیداری و هوشیاری تو خواب حواست نبوده. تو خواب کسی کار خیر انجام بده ازش قبول نمیکنن الا روزه، الا روزه. نومکم فیه عباده، مبارک شد ها؟ مبارک شد آقا. این تازه یه بخشه. به همین خاطر اگر حالا اجازه دادن که بگیم اللهم لک صمت، خدایا فقط به خاطر تو بود، یه پله جلوتر ما اجازه میدن بگی فتقبل من، یالله قبول کن منم. مگه میشه قبول نکنه؟ ما به خاطر تو روزه گرفتیم، یالله قبول کن فتقبل من. خیلی کوتاهه، همین یه جمله دعا و مثل همه دعاهای عالم رو خوندیم. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت فتقبل منی. یا الله از ما بپذیر، امر دیگه تقبل، قبول کن. حضرت ابراهیم 4 تا خشت رو هم گذاشت روی بیابون برهوت، کاخ سفید که نساخت که، 4 تا خشت گذاشت. بعدم ربنا تقبل منا، یا الله از ما بپذیر. چون ابراهیم میدونه خدا خیلی سخت میپذیره اینایی که خیلی خوشگلن، نازشون هم خیلی زیاده، مگه قبول میکنن؟ او بلقیس پادشاه بود، برای خودش بروبیایی داشت، کر و فری داشت. پادشاهان وقتی هدیه میارن، یه پادشاهی داشت رد میشد، بچه ها داشتن تو کوچه بازی میکردن، همه فرار کردن، یه بچه موند. پادشاه اومد رد بشه، این بچه اومد جلو گفت سلام، باریکلا چه بچه خوبی، بیا ببینم. اومد جلو گفت چون تو هم شجاعت به خرج دادی، موندی، هم مؤدبانه سلام کردی، این 1000 تومان مال شما. گفت نه آقا، من مامانم دعوا میکنه، به من گفته تو کوچه از هیچ کی چیز قبول نکنم. گفت نه، به مامانت بگو پادشاه داده، قبول میکنه. گفت آقا بیشتر منو میزنه. گفت چرا؟ گفت دروغ میگه. گفت بچه پادشاه که 1000 تومان نمیده، اگه پادشاه پول بده حداقل 100000 تومان میده. باریکلا عزت بچه، گفت 100000 تومان بهم بده. بله، پادشاه ها که میخوان هدیه بدن که دیگه جنایتکاری شب آخر عمرش، البته اون نمیدونه شب آخر عمرشه، شد شب آخر عمرش، شد افتاد تو اتاق، درم بست، گفت خدایا اگر میگن تو خیلی مهربونی، خیلی کریمی، خیلی رحیمی، اگه مردی منو ببخش. من بیادبانه هست اینجور حرف زدن، ولی که اون شب اینقدر این حرف رو زد و گریه کرد و دمدمای صبحم جون داد. خدا بخواد ببخشه که، البته ما کمترین کاری هم بکنیم. حافظ میگه بیت خیلی قشنگی داره، میگه من از اون عمری که بدون تو نفس کشیدم زهی خجلت. بیتش رو براتون بخونم که زهی خجلت، منم که بی تو نفس میکشم زهی خجلت، مگر تو عفو کنی، ورنه چیست عذر گناه. یه نفس بدون تو بکشم خجالت داره اون نفس. به همین خاطر اونجا میگه دارم امید عاطفتی از جناب دوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. حافظ مثلا چه جنایتی کرده بوده؟ آدم کشته بوده؟ میگه نه، من همین یه نفس کشیدم بدون تو خودش یه جنایته، برای من جنایته. اونایی که خطاطی میرن، استاد خطه، کسی در خط مدرک ممتاز داره، چجوری حساب میکنن باش؟ اپسیلونی، میکرونی. استاد امیرخانی میگه این دایرتون با بقیه دایره ها فرق میکنه، من و شما اصلا نمیفهمیم، باید ضربی میذاری بفهمیم. حافظ که استاده، استاد سخنه، استاد معرفته، اون میگه من جنایت کردم، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. بعد میگه دانم که بگذرد ز سر جرم من، که او میدونم میگذره از من، گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. امام رضا گرچه پریوشه، خیلی جمالش زیاده، ولی فرشته خو هم هست. و هنرم همینه، هنرم همینه که کسی کند با خواجگی کار غلامی. هنر اینه که حضرت زهرا باشی، گل سرسبت خلقت باشی، بعد به اون کلفتت، خدمتکارت بگی فز جان تو خسته میشی، درسته تو نوکر ما هستی، تو کلفت خونه ما هستی، تو کنیز ما هستی، ولی یه روز من کار میکنم، تو استراحت کن، یه روزم تو کار کن، من استراحت میکنم. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. اینه که وقت خدایی که مگه در مثل روایت داره که اگر دو رکعت نماز کسی تو عمرش بخونه خدا بپذیره. از حضرت امام نقل شد، امامی که نماز شبش میگن از جوانیش قطع نشد، تو خاطراتش ببینید، خانم دکتر طباطبایی، خانم مرحوم حاج احمد آقا میگه بعد از این که امام رو تبعید کرده بودن نجف و 7-8 سال چند سال چند ما نتونستیم بریم و خیلی هم امام به حاج احمد آقا علاقه داشت و بالاخره با هزار مشکلات ما رفتیم نجف. وقتی رسیدیم نجف و تو خونه امام سحر بود، وقت سحر بود، رفتیم در زدیم، خدمتکار امام بیدار بود یا بیدار شد، در رو وا کرد و ما نشستیم و امام اومد و ما رو بغل کرد و ما ایشون رو بغل کردیم، بوسیدیم خوشحال، دو سه دقیقه نشست و رفت. ما گفتیم حتما رفته مثلا آب بخوره، دستشویی بره، جایی دیدیم نیومد، نیومد. این خدمتکار آقا کجا رفت؟ ما تازه اومدیم. گفت خانم مگه نمیدونی الان وقت نماز شب آغاز دیگه، الان آقا دیگه با هیچ کی ملاقات نداره، این وقتش پیش فروش شده است، مال خداست. حالا این امام اون وقتی که اومدن قم تبعیدش کنن به زور، اومدن ببرنش سواکیا که تو خاطرات خوندید، اذان صبح بود اجازه ندادن نماز بخونه، هرچی اصرار کرد بابا بیا اجازه من نمازمو بخونم، همینجوری با مسلسل وایسیم من نمازم بخونم من ببرن، گفتن نه ما اجازه نداریم. گفت حداقل بذارید من تو همین ماشین نشستم یه دستی بزنم روی آسفالت خیابون یه تیممی بکنم. گفتم باش این مانعی نداره. همون تو ماشین دستت رو آسفالت رو یه تیممی کرد و ماشین حرکت کرد، تو ماشین اون نماز صبحشو خوند، پشت به قبله بود، رو به قبله بود، ماشین از قم میاد تهران پشت به قبله میشه، رو به قبله میشه، بله؟ ها؟ جغرافیاتون خوبه؟ یا مثل من ضعیفیم؟ پشت به قبله میشه، درسته؟ دو رکعت نماز صبح با تیمم تو ماشین پشت به قبله چی میشه واقعا؟ بعد امام ازش نقل شده که من که فکر نمی کنم عبادت قبول شده ای داشته باشم، شاید خدا اون دو رکعت نماز رو از من قبول کنه، چون اون خدا رو میشناسه، اصلا نیازی نداره. این چه استقناس یا رب، این چه قادر حکمت است. حافظ میگه، میگه اینقدر تو هنگام باد استقنا میگه باد میوزه که هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرد، هزار خرمن طاعت. همه عمرتون شما هر شب بیان زیارت امام رضا بخوای پوز بده یه ذره مغرور بشی همه رو با یه کبریت آتیشش میزنه. هم شیطون هم این کار کرد بیچاره بدبخت. حالا ببینید اینا رو گفتم تا این فتقب منی معلوم میشه که یه روز روزه گرفتیم، بعد میگه فتقبل منی، یالا قبول کن بینم، یالا قبولش کن. از سومولی اینه که خدا میگه روزه مال منه. من میدونم یه جوان روزه میگیره، یک عالمی هست در قم، من دیروز خدمتش بودم، ایشون حدود 30 ساله کتاب می نویسه، حدود 15 جلد کتاب نوشته، به زبانهای عجیب و غریب دنیا ترجمه می کنه، می فرسته برای مردم عالم. حالا چجوری آدم ها رو پیدا می کنه و برایشون می فرسته بماند، از زبانهای معروف انگلیسی و نمیدونم آلمانی و ایتالیایی و ژاپنی و چینی گرفته تا زبانهای نامعنوس مثل مالایایی و سواحلی و حوسایی، و دو تا سالن بزرگ کتاب تا سقف چیده بود، علاوه بر قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که اینها رو هم ترجمه میکنه میفرسته. از بیش از 110 کشور دنیا، بیش از 110 کشور دنیا، از دانشگاه های آمریکا گرفته تا مردم پابرهنه آفریقایی نامه دادن برایشون که ما با خوندن کتابای شما مسلمان شدیم، شیعه شدیم. نامه‌های عجیب و غریب که من بخشیشو دیدم، چون بی واسطه دارم براتون نقل میکنم. یه جوانی از یکی از کشورهای آفریقایی نامه داده که آقای بزرگوار، من با خوندن کتاب شما مسلمان شدم، پدر و مادرم منو از خانه بیرون کردند. هیچ ناراحت نیستم. شبا گاهی تو پارکام میخوابم. گاهی پیش رفقام میرم. راهمو پیدا کردم. فقط یه خواهش دارم از شما. یه قرآن میخوام. چون پول خرید قرآن رو ندارم. خدا گواهه. ای کاش من اون کتابی که نامه هاشون رو یه بخشش توش چاپ کرده بودن داد به من، یه چند جلدش روشون لطف کردن دادن، ای کاش براتون آورده بودم. بعضی نامه هاش آدم میخونه، خدا میدونه من میخوندم دیگه طاقت نمیابردم، یعنی همینجور عشق میریختم، هم از حقارت خودم و امثال خودم، هم از عظمت این آدم و بزرگتر از عظمت این دین. چه کرده؟ یه خانواده در مثلا شهر ناپلی یا ناپلی ایتالیا شیعه شدن، دارن پول خرج میکنن برای تشیع که هیچ هم ناراحت نیستن. همین الان که ما میامدیم وارد شدم، معاون محترم فرهنگی آستان قدس رو دم رواق زیارتشون کردم. پارسال که من اینجا بودم تابستون، ایشون به من میفرمود یه سایتی ما داریم آستان قدس که از همه جای دنیا براش خبر میاد، ایمیل میزنن چیکار میکنن. گفت اخیراً یه کسی ایمیل فرستاده از امریکا، یکی از ایالتهای امریکا، نوشته آقا من نمیدونم شما کی هستید، آقا امام رضا، من با یه ایرانی مدتی دوست شدم، گاهی که با هم خلوت میکردیم صحبت میکردیم راجع به دیدنی های کشورامون. ایشون صحبت هایی کرد، از جمله گفت که در کشور ما یه امامی هست به نام امام رضا، خیلی مردم دوستش دارن، خیلی آقای بزرگواریه، مرد آسمانی ملکوتیه، مردم خودشون رو تیکه پاره میکنن برای آمدن این که به زیارت ایشون بیان، دستشون به ذریح ایشون برسه. مدت ها برای من از شما گفت، منم یه مختصر محبتی از شما تو دلم افتاد. اونایی که با نوع حرفای من آشنا هستن، من اهل خواب تعریف کردم و کشف و شهود و مکاشفات و اینا نیستم. بعضیاشم قطعا دروغه، بعضیاشم اگه دروغ نباشه خیلی گندش کردم، متورم شده، هی بادش کردم. یه چیزی بوده، چیزکی بوده، چیزها درست کردم. این چون ایمیلش هست و آدرسی که طرف فرستاده، به یه واسطه هم دارم از براتون نقل می‌کنم. جناب آقای خوراکیان که همین الان با حاج آقا خدمتشون بودیم 10 دقیقه پیش، آستان قدس تو همین سالن روبروی میتونید فردا برید ازشون بپرسید، اصلا آدرسشو ببینید. این که تا خودم چیزی رو یقین نداشته باشم، با چشمام ندیده باشم، منم یه خود کورباطنم، به این زودی‌ها ایمان نمیارم. این که دارم نقل میکنم براتون خوب دقت کنید. گفت گذشت، مدتی گذشت، همسر من مریض شد، بیماریش مزمن و حاد شد، گفتن جفت پاهاش سیاه شده باید قطع بشه. همسر جوانم خیلی دوستش داشتم. انواع آزمایش ها، انواع دکترها، انواع داروها، درمان ها افاقه نکرد. روزی که آخرین تست ها و آزمایش ها رو دادن و قرار شد مثلا 3 روز بعد 4 روز بعد اتاق عمل جفت پاهاش قطع بشه، ناگهان میگه دلم شکست و نمیدونم چی شد که من متوسل شدم به این امام رضایی که نه دیدمش، نه میدونم کیه، نه کجاست، فقط این آقا. و دیگه حالم خیلی منقلب شده بود. گفتم این آقایی که تو میگی میتونه زن منو هم شفا بده. گفت این یکی دو روز دیگه تو حال و هوای خودم نبودم. میدونید عملهای سنگین، همه تست‌ها و آزمایش‌ها رو که قبلا کردن، لحظه عمل دوباره آزمایش‌ها رو تکرار می‌کنن که وقتی اشتباهی نشده باشه یا یه حادثه جدیدی. گفت روزی که قرار بود ایشونو ببرم تو اتاق عمل، نیم ساعت یک ساعت قبلش سریع آزمایش‌هاش رو تکرار کردن، با تعجب و شگفتی دیدن که هیچ اثری از بیماری تو این، دوباره تکرار کردن، سه باره تکرار کردن، هیچ خبری نیست. دست می‌زدم به پاهای خانم، خانم پاهاتون درد داره؟ گفت نه، من الان از صبح تا حالا هیچ احساس درد دیگه نمی‌کنم. ایمیل فرستاده اینجا که من مطمئنم، شک ندارم این امام رضای شما زن آمریکایی مسیحی منو شفا داد. کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست، دانم که بگذرد سر جرم من که او گرچه پریوش است ولی کن فرشته خوست. تازه من حرف آخرم اینه دیگه، اون پله های بعدی ماه مبارک بمانه. من معتقدم برای امام رضا اینا چیزی نیست. ما معتقدیم ائمه ما از پیامبران اولوالعزم مقامشون بالاتر بود. حضرت عیسی مرده زنده میکرد، یه سرطانی شفا دادن خیلی مهم نیست. من یه سفر مشهد بودم، میرفتم با هواپیما، یعنی برمیگشتم یه آقای بغل دست من، یه روحانی سید نازنینی اهل مشهد، من یه تو راه یک ساعتی که بودیم پرسیدم آقا شما چند سال مشهدین؟ گفت مثلا 40 ساله. گفتم خودتون یه معجزه چیزی از امام رضا دیدین؟ گفت خیلی چیزا دیدم. چرا ندیدم؟ گفتم یکیشو برام بگین. آقای اسمش هم اسم که تو ذهنم هست، گفت در 15 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، من یه روز وارد حرم می‌شدم، تو قسمت خانم ها دیدم یه خانومی، از اونجا که رد می‌شدم اون ور دیدم یه خانومی دورش و زنا گرفتن و با تعجب دارن نگاه می‌کنن. یه خورده رفتم جلوتر، خودم وحشت کردم، دیدم یه دختر بچه 4 5 ساله 6 ساله تو بغل این خانم، خدا می‌دونه، گفتیدم از پیشونیش تا بینیش صاف صافه، چشمی که نداره، هیچ جای چشمم نداره. گفتم اصلا وحشت کردم این صحنه رو دیدم. رفتم دعا میخوندم و یه دعایی هم کردم. یه رو 20 دقیقه بعد وقتی برگشتم دیدم دور این خانم شلوغه، شلوغی عجیب و غریب. رفتم جلو، گفت خدا میدانه با چشمای خودم دیدم چشمهای درشت و قشنگ همون دختر بچه رو که چشم در آورده بود. یه چشمی هم ما در بیاریم، بالاخره ما هم یه چشمی در بیاریم. یه چیزایی که تو عالمه آه ببینید، این یه معنی از عارف براتون گفتم، یه معنی از شعور براتون بگم. شعور از شعره، شعرم یعنی مو. مو هم نماد باریکیه، باریک بینیه. قرآن میگه یه عده شعور ندارن، یعنی چیزای باریک رو تو عالم نمیبینن، نکته های لطیف، اینا رو ببینیم. و من معتقدم خانم ها، آقایون، جوان ها، دانشجوها، فداتون بشم، اصلا برای امام رضا اینا مهم نیست. یه کوری رو شفا بده، سرطانی رو شفا بده، مرده رو زنده بکنه. یه اتفاقات مهمتری تو این عالم هست، اونی که مولوی تو اون داستانه که شروع میکنه، گشت با عیسی یکی احمق رفیق، استخوان‌ها دید در گودی عمیق. گفت ای روح الله، آن اسم سنی و اسم اعظم که تو با آن مرده زنده می‌کنی، مرا آموز تا احسان کنم، استخوان مرده را با جان کنم. گفت اون ذکری که بلدی یاد ما بده آقا، یه مرده را ما زنده کنیم دلمون خوش بشه. شما که بخیل که نیستیم. حضرت عیسی که خیلی ناراحت شد، گفت خاموش خاموش، یعنی خفه شد، خف نزن، زان که این کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. چرا؟ این نفس خواهد ز باران پاکتر و از فرشته در روش. این مال نفس منه. بعد منظورم یه جمله، بعد میگه تو که مردی، خودت دلت مرده، تو این حالا تو هم یه مرده رو زنده کردی، مثلا چی؟ مثلا اینم شد کار. تو بیا بگو عیسی جان، ای روح الله، دل مرده را میتونی زنده بکنی؟ مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفو. ما بیان بگیم یا امام رضا دل ما مرده، ما رمضان داره میاد، میگه این ماه مبارکه، ما از میشه از مبارکی این ماه ما یه چیزی بفهمیم؟ میشه شب قدری که داره میاد، قرآن وعده داده تنزل الملائکه و الروح. مولوی میفرمود گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، چون هر عضوی یه مستی داره دیگه. آدم موسیقی های دلنواز که گوش میده گوشش مست میشه، مناظر زیبا میبینه چشمش مست میشه، به پارچه حریر دست میده دستتون مست میشه، یه غذای خوشمزه میخورید زبان و دهنتون شیرین و مست میشه. میگه ما چیزای حرفای خوش مست کننده رو شنیدیم. به بنده بگن آقا 5000 تومان گذاشتی بانک صادرات یه ماشین پژو 206 بردی، اومدم مست میشه، بله چقدر خوب، تا قیامت یادمون نمیره. میگه من از این خبرهای خوش گوشم مست شده، اما نمیخوام. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، بگیم یا امام رضا میشه ما امسال مشهدیم کنار شما هستیم، شب اول ما رمضان اومدیم اینجا، میشه شب احیا اون تنزل الملائکه و روح رو ما هم ببینیم؟ شما یه چنین معجزه هم داری نشون ما کورا بدی؟ این معجزه است، این درخواست، این مستیه، این مبارکیه. این وقت این ماه میشه ماه مبارک. یه استاد داریم خیلی دوستش داریم، بچه ها بازی میکنن یه توپ داریم چی میگن دوستش داریم، ما یه استاد داریم خیلی دوستش داریم. یه سال ماه رمضان به من میگفت که خیلی آدم نازنینیه، نازنینانم در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. یه سال ماه رمضان تموم شد به من میگفت پسر من امسال مبارکی ماه رمضان رو دیدم، گفت شبای آخر یه خوابی دیدم، سحر کرشمه چشمت به خواب میدیدم، زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست. منتها نکته آخرم بگیم، یا امام رضا به ما فرمودن شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. چیز میخوان لحیم کنن دیدید آب میپاشن، اول سنباده میزنن، سنباده میزنن. یک کسی کوزگری میکرد، کوزه ها همینچه که ساخته بشه خیلی قیمت نداره، اون نقشی که روش میزنن اون کوزه رو یه 10 برابر قیمتش میره بالا، مثل این قلمکاری های اصفهان. هرچی این نقش رو میزد نمیگره، هی میزد 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 نمیگره. این اوستای کوزگری گفت چیکار میکنی تو؟ گفت والا نمیدونم چرا اوستا شما میزنی میگیره من میزنم نمیگیره. گفت کوزه رو بردار بینم برد نگاه کرد خوب دقت کرد، گفت خاک گرفته رو کوزت. اون سنباده رو بردار بیار دستمال آورد یه خورده کشید، گفت حالا نقش رو بزن، زد گرفت، یه فوت هم کرد اولش، یه فوت کرد بعد گفت حالا بزن، زد گرفت. گفت اون دستمال رو قبلا نکشیده بودی روش، یه فوت میخواد، فوت نکنن ما رو فوت میکنیم، خدا میدونه. این فوت رو باید امام رضا بکنه. این که حافظ میگه شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، ماه رمضونه، شستشو نشده آدم بیاد توش، هیچ هزار نقش هم بزنه امام رضا هم بزنه فایده نداره، باید اول پاکمون کنه، پاکمون کنه. یا امام رضا ما امشب اومدیم ما پاک شیم و بریم، پاک شیم و وقت پاک شدیم ماه رمضون نقششو میزنه به دل ما، نقششو میزنه. این دل ما نرم که بشه این چیزای اضافیش کنده میشه. آدمایی که ریش صورتشون میتراشن قدیما صابون میزدن، از این صابون ما چه صابون میزنه، میگه موها نرم میشه راحت کنده میشه. دل ما همینجوری یه صابونی باید بزنیم اول، صابون پاکی، طهارت، توبه، مناجات، اون وقت نقش ما رمضان میاد. نقش ما رمضان هم اینه، من یه بیت نقش ما رمضان هم بخونم، مولوی خیلی زیبا میگه، میگه آمده ماه صیام سنجق سلطان رسید. سنجق با سین و قاف، قدیما پادشاه‌ها که میرفتن پیشاپیش حرکت پادشاه‌ها توی فیلم هم دیدید که به سبک قدیم تهیه میکنن، یه علم و کتلای میرفتن، علمداران، کتلداران، پرچمداران میرفتن، این مردم میفهمیدن موکب همایونی داره میاد. مولوی میگه این ماه رمضان علم و کتلهای پادشاه عالم داره میاد. وقت چقدر کیف میکردن اگه پادشاه از یه محله میگذشت، اینقدر پوز میدادن تا 10 سال بعد میگفتن که پادشاه از محله ما عبور کرده با. حالا ماه رمضان میخواد بیاد تو محله ما گداها. آمده ماه صیام سنجق سلطان رسید، دست بشو از طعام مائده جان رسید، روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم جان چو به مهمان رسید. تشبیه میکنه اون گاو بنی اسرائیل که کشتنش بعد زدن به اون مرده مرده زنده شد، میگه این تن ما مثل اون گاوه شده، این تنمون یه خورده قربانی بکنیم، یه خورده کم بخوریم، یه خورده کم بخوابیم، کم هوسرانی بکنیم، کم بشنویم، کم ببینیم. شما تو خیابون راه میرین کجا نگاه میکنین؟ واقعا ما ایرانی ها هزار جا نگاه میکنیم، بوتیک ها و مغازه ها و ماشین ها و آدم ها و چشم ابرو ها و قد و بالا ها. نه دیگه، چشم ما پر شده دیگه، اون صحنه هایی که باید ببینه نمیبینه، گوش ما پره. تو تلویزیون دیدید پارازیتی میشه، برفکی میشه، صدا نویز پیدا میکنه. یک کسی میگه آقا این تلویزیون نه خراب نیست عزیز من، 10 تا 20 تا وسیله برقی الکترونیکی اینجا زدی به برق، خب اینا رو بکش، این دو تا موبایل رو، این جارو برقی رو خاموش کن، اون هدفونتو در بیار، اون ضبط صوت رو خاموش کن، صفحه میشه این آینه. از بس دل ما به هزار جا بند، این تنمون رو تو ماه رمضان یه خورده قربان کنیم، وقت آمد رمضان و عید با ماست. اصلا مولوی میگه کل ماه رمضان عیده، نه ماه رمضان بعضیا عزا میگیرن تا انشالله عید فطر بیاد حسابی بخورن، گرچه بعضی ماه رمضان چاق و چله تر میشن، آخر ماه رمضان خودشون وزن میکنن، اینا الحمدلله به خورده سنگین تر شدن از بس بین افطار و سحر خوردن. نه، تن همه قربان کنیم، جان چو به مهمان، قرار جان ما مهمان خدا بشه. خدا مهمونی های ویژه داره دیگه، خوش به حال اونهایی که مبارکی ماه رمضان رو میچشن. البته دقت میخواد، مراقبت میخواد، یه کارایی میخواد، یه حساب کتاب داره، یه اشاره هایی میخواد، یه نمیدونم تنبیهاتی میخواد، اشارات میخواد، خیلی لطافت ها داره، چون مهمانی ویژه ایه، مهمانی دعیتم فیه الی ضیافت الله. پیغمبر فرمود، خیلی جمله بلندیه، خانم ها آقایون تو این ماه مهمان خدایید، مهمون خدایید. مهمون میدونی یعنی چی؟ مهمون یعنی دیگه نمیگم مهمون یعنی چی باشه، چون خیلی جمله بلندیه، مال شبای قدره این جمله، الان بگم حروم میشه. چند تا دعا میکنم، صلوات بفرستید. یا امام رضا، ما خیلی از این بچه ها مال مشهد نیستن، منم که امشب 2-3 ساعت بیشتر مشهد نیست، 2-3 تا خواسته داریم، یکیش مال دیگران، میگم برای دیگران دعا کنید، شما دیگری رو ببرید بالا، خدا شما رو میبره بالا، وزنه بردارد این وزنه میبرن بالا، بعد خدا اینا رو میبره بالا. یا امام رضا، خیلی ها شنیدن ما مشهدیم، میخوایم بیایم مشهد، دانشوی مشهدیم، خیلی التماس و دعا به ما گفتن، همین با ماشین می آقای داشت منو میورد تا فهمید من میخوام بیام مشهد، چشاش پر اشک شد، گاجا خیلی وقت من توفیق نداشتم بیام امام رضا، تو رو خدا میری اونجا یه دعا برام بکن. یا امام رضا، خیلی ها گرفتارن، خیلی ها مشکل دارن، خیلی ها یه درد بیدرمونی دارن، خیلی ها دلشون پر از قصه است، خیلی ها گرفتاری خانوادگی دارن، گرفتاری های اجتماعی دارن، گرفتاری اقتصادی دارن، گرفتاری های آبرویی دارن، نمیدونیم تو هر دلی یه دردی هست. شما هم که مظهر کرمید، مظهر بزرگی و آقایی و کرامت و کرامتید، خانواده کرمید و سجیت و کمال کرم، ما کرامت رو نمی فهمیم، کرامت رو هر می فهمه. وقتی اومد گفت یا ابا عبدالله منم می پذیرید، امام حسین دیگه اگه یه جمله می گفت که ای هر این چه کاری بود با ما کردی، تابلوی کرم شکست می خورد، ترک بر می داشت، بعدم می بخشیدش، ولی همون یه جمله امام حسین اصلا به رخش نکشید. امام حسین تازه یه مونده چه بکنه، چی به هر بگه. هر گفت آقا حالا که منو پذیرفتید، توبه منو قبول کردید، بذارید من برم میدان اولین کسی باشم، من اولین کسی بودم جلوتون رو گرفتم، اولین کسی باشم برم جونم رو فداتون کنم که حداقل این به اون یه خورده در بشه. امام حسین مون چی بگه؟ از یه طرف میگه هر عزیز تو آخه مهمون مایی، خوب نیست آدم مهمونشو بفرسته جلوی گلوله، خیلی بده، ما میدونیم اینو. از یه طرف میخواد بگه بفرمایید تو خیمه، میترسه چشم هر هی بیفته به این بچه ها بیشتر خجالت بکشه، اینا به هم نشون بده این بود جلوی بابا رو گرفت.
چی کنه هر چه کنه امام حسین مونده که هر دیگه خودت میتونی. اینا یه همچین خانواده هایی هم. حضرت زینب وقتی بر میگشت از شام، بر میگشت به مدینه، دمدمای مدینه فرمود که خانوم ها هرچی طلا جواهراتی براتون مونده بیارین. اینا نفهمیدن، خیال میکردن حضرت زینب گدایی چیزی دیده، همه رو آوردن. بعد گذاشت توی گونی، گفت بدید به این کاروان سالار، این کسی که ما رو آورده، رئیس این قافله. گفتن چطور؟ گفت همین که تو برگردوندن ما، تو برگشتن ما دیگه کتک نزدید ما رو، دیگه به بچه هامون اهانت نکردید، دیگه به ما سخت نگرفتید، میخوایم از اون تشکر کنیم. اینا دیگه کیه؟ یه کسی بیاد تو حرم همچه خیلی مؤدبانه بیاد، امام رضا کلی حلوه حلواش میکنه، یه کار خیری بکنه که دیگه چه عرض کنه. میره بیرون حرم یه خورده بی ادبی نکنه، مواظب حجابش باشه، مواظب نگاهش باشه، کل امام رضا بهش جایزه میده. یا امام رضا خیلی ها چشم دوختن به ما، به دعای ما، به حضور ما. شما رو به حق بزرگی خودتون، کرامتتون، آقاییتون قسمتون میدیم، همه اونهایی که به ما چشم دوختن، التماس دعایی گفتن، حاجتی دارن، همشون رو امشب حاجت روا بفرما. خدایا با دعای مهدی و دعای همه عاشقان مهدی ظهورش رو و فرجش رو نزدیک بفرما. هدیه به پیشگاه با عظمت آقا امام رضا جهت تعجیل فرج امام زمان، سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، همه مسئولین، رئیس جمهور محترم، کابینه خدمتگزار، برای سلامتیشون و توفیقاتشون صلواتی عنایت بفرمایید.